گرامیان سلام، قبلا براتون گفته بودیم که خوشحال میشیم شنونده فایل های صوتی جلسات ادبی شما در شهرستان های خودتون باشیم. فایل صوتی جلسه شعرخوانی یا داستانخوانی شهر خودتون را میتونید به نشانی poem.story.radio@gmail.com برای ما ارسال کنید تا از طریق رادیو شعر و داستان شنوندگانی در سراسر کشور داشته باشید. چندی پیش آیین افتتاح رسمی انجمن داستان خودکار آبی در شهرستان شاهرود با حضور نویسندگی خوب کشورمون مصطفی جمشیدی برگزار شد. در این اتفاق ادبی که با کمک مؤسسه شهرستان ادب و کانون فرهنگی عروت الوثقی رخ داد، مجید استیلی و مصطفی جمشیدی صحبت کردند و از امکانات و ظرفیت‌های داستان نویسی در شهرستان‌ها گفتند. با ما شنونده بخشی از این نشست ادبی باشید.
خیلی ممنون مجدد خدمت همه عزیزان، نویسنده خوب کشورمون جناب مصطفی جمشیدی، روی بطوی جناب استیلی عزیز، پیشکسوتان فرهنگ و هنر این شهرستان، جناب یزدانی عزیز، جناب دهقانیان و همه بزرگواران، خانم ها آقایون، خیلی خوش آمدید. هر شبت که همیشه صحبت از اینه توی جمع‌های فرهنگی هنری که وقتی یک کار میخواد تولید بشه چگونه باید تولید بشه، چگونه یک کار به اون حد اعلا میرسه که انشاءالله برسه به خط چاپ و انتشار. خب اینجا خدمت نماینده مؤسسه شهرستان ادب هم هستیم که الان سری صحبتهایی رو انشاءالله دارن تو همین زمینه، هم معرفی بفرمایید این مؤسسه رو، همین که چطور دوستان میتونن انشاءالله آثارشون رو ارائه بدن به این مؤسسه برای چاپ، و بعد خدمت جناب آقای جمشیدی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت همه شما دوستان همداستان که در این محفل گرم و صمیمانه و ادیبانه دور هم جمع شدیم. خوشحالم که در شهرستان شاهرود در جمع شما عزیزان هستم. عرض به حضور شریفتون، من در معرفی مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب چند کلامی عرض بکنم. اینکه مؤسسه شهرستان ادب از سال 89 آغاز به کار کرده، همونطور که از اسمش پیداست در زمینه ادبیات شعر و داستان فعالیت‌هایی رو داره در هر دو زمینه، قائل به حرفه‌ای‌گری به معنای واقعی کلمه هست. شاعرانی که با ما مرتبط هستن راهنمایی‌هاشون همیشه کمکمون کرده، بزرگواران شعر کشور هستن که جزو در واقع درجه یک ها هستن، بزرگوارانی که در عرصه داستان باهاشون مرتبط بودیم همه جزو بهترین ها بودن. سعی کردیم از بزرگوارانی همچون آقای جمشیدی و نویسنده های پیشکسوت دیگه کشور همیشه استفاده بکنیم و هیچ وقت حاضر نشدیم در واقع سطح کیفی کار به معنای ادبیات کار، چه در زمینه شعر چه در زمینه داستان، بخواد به سطح نازلی در واقع پایین بیاد. قضاوتی که دیگران کردن و حالا باید از زبون مخاطبان حرفه‌ای شعر و داستان در کشور قطعا بشنوید، لطف دیگری دارد این که به هر حال شهرستان ادب در طی این 4-5 سالی که کار کرده الحمدلله تونسته که خوب کار بکنه، به لحاظ کمی و کیفی، به لحاظ بزرگواران شاعر و داستان نویسی که به ما اعتماد کردن کارهاشون رو موفق شدیم که منتشر بکنیم. جوایز همین حکم رو میکنه، جوایزی که در زمینه شعر و داستان آثار شهرستان ادب تونسته کسب بکنه باز همین مسئله رو نشون میده. الحمدلله انتشارات شهرستان ادب سال گذشته به عنوان پر افتخارترین ناشر کشور به لحاظ جوایز ادبی شناخته شد و تقدیر به عمل اومد و باقی برنامه هایی که هست و در واقع شهرستان ادب الزاماً فقط بحث نشرش هم نیست، ما مؤسسه هستیم که وظیفه خودمون میدونیم از شاعر و نویسنده ایرانی در هر کجا که باشه، حتی در دور افتاده ترین نقاط و محروم ترین شهرستان ها چه بسا روسته ها حمایت بکنیم، و این اتفاقی است که افتاده. من در زمینه شعر عرض بکنم خدمتون که دوره های آموزشی شعر آفتابگردان ها که هر ساله برگزار میشه و بین 70 تا 100 نفر هر دوره شعر آفتابگردان ها عضو داره، اینها گاهن بچه هایی میان که مال روستاها هستن، روستاهای دور افتاده، امکان دسترسی به کسی که در زمینه شعر بهشون راهنمایی دقیق و علمی و درست بده و در واقع انگیزه در اونها ایجاد بکنه گاهن براشون وجود نداره، ولی شهرستان ادب به هر وسیله‌ای که امکان داشته، اهم از معرفی دوستان، اهم از جستجوهای اینترنتی و به هر حال هر فرض بکنید که نوجوانی که استعدادی از خودش نشون داده و نشون داده که در زمینه ادبیات جدی هست، ما رصد کردیم، از قلم ننداختیم. عرض به خدمت شما که و در مراحل بعدی هم باز دوباره این دوستان رها نشدن در زمینه شعر و داستان نویسی هر دو، چون میدونید که ادبیات یک چرخه هست. از روزی که یک فرض بفرمایید دانش آموز دبیرستانی علاقه‌مند میشه به شعر، تا روزی که اولین شعرش رو مینویسه، تا روزی که چندین شعر می نویسه و یک در واقع چهره جدی میشه در محافل ادبی شهر خودش، تا روزی که اولین مجموعه شعرش رو منتشر میکنه و همه اینا رو در زمینه داستان هم هست، اولین مجموعه داستانش رو منتشر میکنه، تا جشنواره شرکت میکنه، تا چندمین کارش، تا اولین رمانش و تا تبدیل شدن به یک نویسنده حرفه‌ای و سپس الگو قرار گرفتن برای در واقع جوانهایی که مثل گذشته خودش هستن، این چرخه باید برای همه قسمت‌هاش فکری بشه. خب جشنواره‌های ادبی فقط برای یک بخشی از این چرخه فکری می‌کنن، بعضی از مؤسسات و ارگان‌های فرهنگی باز دوباره فقط برای بخش دیگری از این چرخه فکر کردن و می‌بینیم که خیلی جاها این چرخ می‌لنگه. حالا مؤسسه شهرستان ادب اهتمام بر این داشته که برای همه قسمت‌های این چرخه، از حتی دانش آموزان دبیرستانی گرفته تا حرفه‌ای‌ترین چهره‌ها، فکر کرده باشه و فعالیت‌های تعریف کرده باشه. عرض به خدمتتون که بخشش انتشارات هست، بخشش بحث جلسات آموزشی هست که حالا در تهران برقراره، در شهرهایی چون شاهرود و شهرهای دیگری برقرار هست. امروز که در خدمت شما هستیم بیش از 20 انجمن شعر و داستان در سراسر کشور با در واقع حمایت شهرستان ادب و البته با دیدی باز، نه اینکه در واقع نگاه خاصی بخواد بر اونها حکم باشه، کار خودشون رو میکنن، کار حرفه‌ای خودشون رو میکنن و به دنبال کیفیت خوب هستن در شعر و داستان. در زمینه داستان ما انجمنی در همدان داریم، در سبزوار داریم، در قم داریم، عرض به خدمتتون که و شاهرود رو هم که امروز در خدمت شما هستیم، و در زمینه شعر هم که عرض کردم بیش از 20 شهرستان در واقع جلساتی دارم. یکی دو نکته که بگم، ما به رمان‌هایی منتشر کردیم از دوستانی که روزگاری در شاید یأس به سر می‌بردن از اینکه اصلا بتونن کاری منتشر بکنن یا در واقع آثارشون دیده بشه. از فرض بفرمایید شهرستان سبزوار ما نویسنده‌ای رو که دیدیم واقعا قلمش این توانایی رو داره، کارشو بررسی کردیم، این کار اومده بررسی شده، رفته بازنویسی شده و خودش هم نشون داده که واقعا مرد این میدون هست و رمانش به چاپ رسیده. همدان همینطور، شهرهای دیگه همینطور، و انشاءالله که این قضیه حتما برای شهرستان شاهرود هم اتفاق خواهد افتاد. زمینه حرفه‌ای‌گری در ادبیات باید برای هر کسی که دغدغه ادبیات داره در هر جای کشور فراهم بشه و مؤسسه شهرستان ادب این اهتمام رو داشته و انشاءالله که بتونیم که کمک بکنیم به دوستان. برنامه های دیگه هم تعریف شده هم از جلسات مجازی. عرض به خدمتتون که برای دوستانی که در ابتدای راه هستن و سایت مؤسسه شهرستان ادب در واقع محمل و بهانه خوبی هست برای ارتباط گرفتن، من دعوت میکنم که دوستان مرتبط باشن، سر بزنن. محتوای سایت قطعا کمک کننده خواهد بود به بزرگواران و از همین طریق میتونیم ارتباط داشته باشیم، حالا که به قول معروف بحث فاصله فیزیکی و مکانی زیاد هست، ما میتونیم در این جلسات مجازی این در واقع زمینه رو فراهم بکنیم که بزرگواران استفاده بکنن. یه برنامه دیگه‌ای که داریم رادیو شعر و داستان هست که به صورت که هم در سایت شهرستان ادب میتونن عزیزان استفاده بکنن، هم به صورت اپلیکیشن طراحی شده که من دیروز در یه تعدادی در واقع اون تراکتش رو به خانم اسدی تحویل دادم، ان شاءالله دوستان در جریان قرار خواهند گرفت. و دیگه عرض به خدمتتون که زیاده عرضی نیست. خیلی خوشحالم که در جمع شما حضور پیدا کردم. من دو تا شهرستان کشور رو دو سال زندگی کردم، بیرجند و خرم‌آباد، و توی هر دو تا شهرم با محافل ادبیشون مرتبط بودم و در هر دو شهرم بچه‌های شاعر و نویسنده میگفتن که ما قوی‌تر کار میکنیم. میتونم من بگم که راست میگفتن نسبت به تهرانی‌ها. ماده خام نوشتن داستان خوب واقعا در شاهرود به نظر من بیشتر فراهم هست تا تهران. ما به این مسئله باور داریم و انشاءالله که همت شما هم اینو اثبات خواهد کرد. صلواتی بفرست.
الله صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون از که همایشه به جنوبای استیدی. دیروز این سعادت همراه ما بود که مجموعه داستان خوب جنوبای استیدی نقد و بررسی شد و حظ وافر بردیم از نظرات دوستان و خود جنوبای استیدی و جنوبای درزمی. خب ما خیلی مصدق اوقات عزیزان نباشیم، فرصت فراهمه که از جناب آقای جمشیدی یک معرفی اجمالی داشته باشیم. البته اگر کوتاه بود یا نقصی در کار بود از خودشون هم خواهش میکنیم که کامل رو فهمن. جناب آقای مصطفی جمشیدی متولد 1340 تهران، مدیریت حوزه اقتباس بنیاد سینمایی فارابی. از آثار ایشون نویسنده پرکار کشورمون هستن. لغات میق، لوفاری چهار، اجای اشتباه کنم بفرمایید، بیداری، شنیدن آوازهای مغولی، خودنوشت، بازیافته های شهر دلتنگ، سونات عدم، گزارش بقایای نخ، شب رنج موسا، فکر میکنم راجع به امام موسا صدر هست، معبد و آخر زمان، وقت نیایش ماهی ها، و فکر میکنم آخرین رمانشون هم سمندر باشه چونشون تجربه حضور در جبهه ها رو داشتن، جبهه های جنوب سالهای 63 و 64. خب ما وقت در اختیار ایشون قرار میدیم هم خودشون رو بیشتر برای ما معرفی کنن هم بفهمن که حالا هوای داستان در کشور به چه صورت.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خیلی مقدم به اساتید گرامی و دوستان دانشجو، حضرت های بطایی که من افتخار شاگردی دایی ایشون داشتم توی دانشکده حقوق. خیلی خوشحالم که بعد از چندین سال از سادات خوب با فضیلت کشور به خدمتون عرض دارم که من تقریبا رزومه‌ای که از من ارائه دادن همینه، ولی در بعد و هم دوست داشتم که یه تیکه‌ای که به صورت خیلی تقریبا با یه نثر معقولی نوشته شده توی این وقایع نگاری یک زندیق که کتابیه که توی عرض دو سه ماه تموم شد، حالا به دلیل رو جلد خوبه آقای زاره بود نه به دلیل رمان بنده جان؟ بله بنیاد زده بود، بنیاد سابق، نه این بنیاد لاحقی که برنامه خیلی جفا، چون این کتاب در عرض 3 ماه تموم شد ولی هیچ اقدام جدی برای چاپش آقای سیجی صورت نگیره. خرداد سال 40 به دنیا آمدم، کودکی هم با قصه ها و نقه هایی که در سینه مادر بود و اشعار پدر سپری می شد. روستاییانی مهاجرت کرده به تهران قدیم در باغات سعادت آبادی که پدر درشان کار می کرد و مادر جوان قصه ها را با زبانی آهنگین می خواند. حتی نام یکی از فرزندانش را ملهم از افسانه کروغلو ایوز گذاشتند و پدری که مرگش مرثیه‌ای بود برایم. زمانی که بر سر بدن بیروح پدر ایستاده بودم داستان برایم مکاشفه وار متولد شد. از قصه بهرام که خاطرخواه کسی بود از اقوام پدر و میگفتن سالها یاقی بوده و در کوهلانه داشته بود. در آن لحظه گور چهرش به معجزه‌ای برگشت، به قدر ثانیه های چهره مرد دیگری را دیدم که شاید چهره پدر بزرگی ندیدم بود که پدر و عموهایم را در کودکی ترک کرده بود به سرزمینی که در آن قحط سال پس از جنگ پیرانگر دوم جهانی شاید برایش امید نان و قوتی باشد. هنوز صدای نقل‌های مادرم در سینه دشت‌ها در گوشم است. فرهنگی غنی در استعاره‌های سرزمین مادری و روایت این کتاب وامدار همان تغزل و رنجی است که از مادر و پدر به ارث بردم. حکایت سرزمین‌های غرب مرکزی و گاه حدیث سفرهای عمو و پدر در زمستان‌های سخت به خطه‌های شمالی کشور از میان گورک‌ها و چیزهایی که دیگر برای ما چندان آشنا نیست. حالا آخر در شهری هستیم پر از تناقض و گرفتاری و روحی که در حصار دیوارها و ماشین هاست. اما به خدمتون عرض بدم که انتشارات از این صحبت اخیر جناب آقای سیری سرور گرانقدرم از داستانویسای مستعد کشور شروع میکنم که نقش یه انتشاراتی معمولا شما چون نزدیک تقریبا مرز شوروی به این نوعی البته البته من نمیدونستم که اینجا با دریا فاصله زیادی نداره، از همین طور که من سرهای شما یا ما انتشارات پروگرس شوروی در حقیقت آنچه که تونست کتابایی که مثلا مادر ماکسیم گورکی و رمان‌های بسیار زیادی رو با قیمت‌های بسیار ارزان و با ترانسفر خیلی قوی وارد کشور کرد. سال 55 56 54 اصولاً یک جوونی که میرفت سمت تئوری مارکسیسم لنینیسم، البته ببخشید دوستان اساتیدم هستن اینجا من دارم درس پس میدم، به سراغ اندیشه مارکس یا لنین نمیرفت. اون پس از خوندن رمان مادر ماکسیم گورکی تا یا آثاری که اصلا ربطی هم به مارکسیسم نداشت، مثلا کارهای در حقیقت همین قصه های کودکانه که منتشر می شد، به سمت این اندیشه مهلک رفتن، چیزی که الان زوالش پس از اون گفتار حضرت امام قطعی شد، اندیشه مارکسیسم لنینیسم توی دنیا مرد. اما انتشارات گالیمار تو فرانسه، انتشارات پروگرس توی همین در حقیقت مرز شمالی کشور، منظورم اهمیت نقش یک انتشاراتی در پرورش استعدادهای کشور یا تبلیغ یک اندیشه‌ای که به حق یا ناحق میتونه در باروری یک فکر و ایده‌ای مؤثر باشه بسیار ستودنیه. اما نکته‌ای رو باید فراموش نکرد که مثلا انتشارات گالیمار توی فرانسه یک نهاد تقریبا خصوصیه، منتها در جهانی که به سرعت به سمت مادیت پیش میره هدفش این نیستش که واقعا سرکیسه کنه مخاطب رو، یعنی به دنبال اینه که یک سود معقولی داشته باشه ولی اون اندیشه برتر رو، استانداردهای برتر رو داشته باشه. این از این جهت گفتم که نقش انتشارات شهرستان یا هر انتشارات دیگه‌ای توی بولد یک ایده‌ای چقدر میتونه مؤثر باشه. و از اون جهت اشاره کردم به این معنا که در حقیقت دوستان جوان من، قصه نویسان عزیزی که اینجا حضور دارن، از اندیش اون در حقیقت تاب زمانی که ما سپری کردیم، اون ظرفیت زمانی که ما زمانش را سپری کردیم، همونجوری که توی کتاب الهامات پیرامون زندگی آقای قیم من اشاراتی به اون دوران انقلاب داشتم استفاده بکنم. خیلی خام دستانه است که ما فکر کنیم که از یک مثل داستان کوتاه که برشی از زندگی توی مقطع حاضر شدیم، نه پسینه و نه پیشینه خودمون رو نشناسیم، ندونیم که همین انتشارات پروگرسی که کتاب‌ها کامیون کامیون مجله دانشگاه تهران با جلدای اعلی و کیفیت خوب و قیمت پایین چه بلای خانمانسوی سر جوانهای کشور. این بحث شناخت پیشینه فرهنگی کشور خیلی مهمه برای یه قصه نویس جوان که بدونه چه کار باید بکنه. ما به شهر شما اومدیم، شهری که دو تا از خطبای بزرگ معنویت ابوالحسن خرقانی و بایزید بستانی که من توفیق زیارت بایزید دیشب پیدا کردم در این شهر بزرگ وجود داره. این دو تا گرانیگاه یا لنگر بزرگ میتونن یک اندیشه در شهر شما پیدا بکنن یا ایجاد بکنن که بسیار خوبه برای رمان‌نویسی آینده کشور. مستظر هستید که قرن کنونی رو، قرن در حقیقت هزاره کنونی رو به هزاره اصالت لذت متاسفانه نام گذاشتن، اصالت لذتی که در حقیقت از معنویت زدایی شروع شده توی با در قرن و با سلطه ابزارهای رسانه‌ای که بسیار فریبنده هستن. من پیشنهاد میکنم شهر شما، شهر معنوی، شهر بزرگ شما با داستان معنویت یا معنویت داستان در حقیقت با اولویت بخشیدن به یکی از این مؤلفه ها بتونید با این پیشینه که عرض کردم مبدع و مؤثر باشید در پیدایش داستان معنوی یا معنویتی که در داستان متاسفانه روز به روز در حال ازال است. مستظر هستید که از کتاب همسایه های احمد من و قبل از اون در آثار شوبرک و در آثار هدایت متاسفانه اون قبح اخلاق منهی یا هنجار منهی از بین رفت. هنجار منهی همه میدونید، هنجاری که شایستگی علم رو نداره، شایستگی نداره که در حقیقت این هنجار به صورت بی‌پردهی بیان بشه در تکست، در قلم که خداوند در قرآن مجید بهش سوگند خورده نون و قلم و ما یسترون. اما در حقیقت از زمان رضا شاه به بعد که این نهضت تجدد صورت گرفت ما با اعزام دانشجوهایی به خارج از کشور مواجه بودیم. شما اگه لیستاشو نگاه بکنید دو سه تا از دانشجوهایی که اونجا هستن رو میشناسید، بزرگ علوی، صادق هدایت و رسانه‌نویس‌های دیگه که رفتن فرانسه به دلیل اینکه تحصیل بکنن و بعد متاسفانه زمانی که خوردن به تاریخ مکتوب فرنگ که حجمه اون نیستنگاری پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود، یعنی پوچگرایی مفردی که این دوستان قصه‌نویس بدون این که هیچ امانتداری بکنن اون رو مستقیم وارد ادبیات فارسی کردن. رسالت بزرگی بر دوش تک تک ماها و دوستان جوانان هست که بتوانند این اندیشه پوچنگاری یا فلسفه نیستنگاری یا انکارگری، چون ادبیات معاصر کشور رو بکاوید چیزی جز این انکارگری، نفس انکارگری و تقریبا اخلاق منهی، علن کردن هنجار منهی رو ما نمیبینیم. و بر دوش شما عزیزان هست که به عنوان یک ذخیره معنوی از شهر معنویت، به نظر من داستان معنویت یا معنویت داستان رو سرالگو و در حقیقت عنوان تلاش عمر خودتون قرار بده، زیرا که داستان نویسی به معنی چیزی که تو غرب رایجه به نظر من از تجربه حقیقی اگه بخواین استفاده بکنید چیزی جز در حقیقت به نوعی اندیشه غیر متعهد منظورمه، نه اندیشه متعهد. اندیشه متعهد در ساختن جهان و کارساز جهان موثره، اما اندیشه غیر متعهد یا ادبیات نامتعهد در حقیقت به همون اصالت لذتی میان جامعه که به هر حال چیزی رو از روی دوش بشریت برنمی‌داره. در داستان علیت در حقیقت نظام یافتگی که جستجوی نظام یافتگی اصالت داره. یعنی داستانی که فرض فرمایید که شما میگین که شاه مرد ملک مرد، بر اساس اون سنت قدیمی و روایی وجود داشته که از دوران سنگ، از دوران حجر تا به کنون در ادبیات پیش پا افتاده، در سریال های امروزی تلویزیون یا در افسانه های کهن تکرار شده، بدون اینکه ما بخوایم خدای کرده ارزش ازش در حقیقت کاسته بود. در داستان در حقیقت اون علیت جویی، نظام یافتگی و پی بردن به نظام عقلی روابط، اینکه شاه مرد ملکی از فرتن دور درگذشت، نیاز به قول فورستر سلولای خاکستری مغز داره که علت وقایع رو، علیت رو بجویه. این نظام در حقیقت سینمای امروزه و نظام داستان امروزه، علیت جویی که نیاز به طراحی پیچیده داره، در حقیقت به حتی بعضی مواقع دست بردن توی اون نظامی که ارسطو طراحی کرده، آغاز، میانه و پایان. ای بسا که پایان رو ابتدا بیاییم بگیم، میانه رو ببریم و آخر نظام ارسطویی رو به هم بریزیم. که در کتاب هنر رمان اون آقای چیز میگه که هنر رمان همین معنا رو میگه، تاریخ رمان های پس از تاریخ رمان، بیشتر به رمان های کمونیستی اشاره داره، کشورهای سوسیالیستی، که میگه اینا رمان های پس از میلان کوندرو، پس از تاریخ رمانه، در حالی که رمان های خلاقه میگن که بعد از مسخ کافکا شروع شد. کروگار اون جمله معروف کافکا میگه که وقتی که گروگار سامسا از خواب بیدار شد، تبدیل شده به حشره. اینجا به هم ریختن نظام خواب و بیداری، واقعیت و غیر واقعیت رو ما میبینیم که به عقیده کافکا تمام رمان‌نویسای بعد از اون از اون ملهم شدن. حالا چرا اینو عرض کردم؟ ما شما تو تفسیر سورابادی در تمام متون کهن شما اندیشه‌های بسیار سترگ این حکیمان الهی رو میبینید. در تفسیر سورابادی هر حکایت‌های شفاهی و مکتوب ما، هر حکیم الهی که به در حقیقت دستی به کتابت داشته، از زندگی بایزید بستامی، از زندگی ابوالحسن خرقانی و طیف الهیونی که در حقیقت از داستانهای شفاهی یا مکتوبی که تو حکمت الهی موج میزده، ما مستفیض شده تاریخ شفاهی و کتبی ما. به نظر حقیر این رسالت عظیم بر دوش جوانان سرزمین هست که حکمت و معنویتی که در این ذخیره کانی این سرزمین هست رو به خدمت بگیرن، در داستان و طراحی‌های امروزی که با نظام علیه سر کار داره متحول بکنن، همون حکمت و معنویتی که در اندیشه این بزرگان هست رو با زبان روز، با زبان اون علیت جویی که مختص به اصطلاح هنر معاصر هست به خدمت بگیرن و بتونن این معنویت داستان یا داستان معنوی رو سابقه کار قرار بدن. من در حقیقت نمیخوام زیاد اطاله کلام بکنم، میخوام بگم که برای نوشتن نیاز وافره که تکست رو در حقیقت، این خانم ویرجینیا وولف یه جمله‌ای داره، خیلی جمله قشنگی، میگه که در وجود هر نویسنده مستبد مکاره‌ای وجود داره که او فرمان میده به قلم، و اینطور نیستش که نویسنده حاکم بشه به قلم و به قلم بگه که این رو بنویس یا این شخصیت رو دنبال کن یا این شخصیت رو دنبال نکن. و من میخوام به معجزه قرآن، معجزه کتاب الهی ما مسلمانان اشاره بکنم که قرآن مجید هست، و به سطوت این قرآن که اشاره داشته که بسم الله الرحمن نون و القلم و ما یسترون، برای قلم خودش یه شخصیت مستقلی قائل شده و بهش سوگند یاد شده. این نشون میده که قلم و نفس نوشتن خودش یه کرکتره، به قول شما داستان نویسا. اینجوری نیست که اتباع محض بکنه از خواست بنده نویسنده. این خود همین آیه شریفه میتونه به اون معجزه قرآن، به سطوت و حکمتی که مستطره در این آیه ها اشاره داشته باشه، که به قول حالا اون نویسنده غربی میگه که در وجود ما نویسنده یه مستبدی هست که نمیذاره مرگ قهرمان یا خواست او در توالی حوادث رو جستجو کنه، اوست که تصمیم میگیره چی کار بکنه یا چی کار نکنه. اون مستبد مکاره یه کار خودشو میکنه، روح شلتاق داشت، روح فناوری، بالاخره روح نویسنده با روح معمول فرق میکنه. من گاهی میشه شبا خوابایی میبینم که اگه بنویسم خودش میشه رمان. واقعا مثلا این خاطرات این آقای فیلمساز خیلی به اصطلاح مشهور کوروساوا، آکیرو کوروساوا، یه فیلمی داره به نام در حقیقت رویاها. نمیدونم کی دیده تو جلسش، کسی دیده؟ شما دیدی خانم رو فیلم رویا؟ سه چهار تا اپیزود این فیلم رویاها که دیگه اواخر عمرش آکیرا کوروساوا رویاهای خودش رو مینوشت. یکی از این اپیزودها زندگی ون گوگ که اون نقاش معروف هلندی، و در زندگی دیگه سربازایی هستن که حالا ادبیات جنگ رو از اشاره کردیم، اینا فرمانده‌هاشون خطا کرده و حدود 300-400 تا روح توی تونلی گیر کردن. این فیلم بسیار درخشانیه. من میگم روح شلتاق داره، پهناوری داره روح یه نویسنده. خب طبیعتاً به دلیل استعدادی که خدا بهش داده که باعث فخر نیست، چون باید بازدهی داشته باشه اون دنیا، باید بالاخره جمعا که استعداد زیاد داریم باید جواب بدیم یا این کار نوشتیم اون کار نوشتیم چه کار کردیم. ببخشید اتفاقیت کلام شد، خیلی عذرخواهی میکنم، ولی مجبور بودم. ما تریبون کم گیر میاریم دوستان عزیزم، شهر بسیار معنویت پرور، خیلی دوست دارم من بیام ساکن اینجا بشم، ولی خب نه امکانش هست نسیم. واقعا از وجود این دوست عزیزان ابوالحسن خرقانی، بایزید بسته و امامزاده محمد زاده که اونم کم نداره از ماجره ها، به این معنویت داستان یا داستان در معنویت برای رویارویی با اون اصالت لذتی که 1003 چی شده؟ سرشار از اون شده. نکته آخرم عرض کنم و مخصوصاً از حضورتون اینه که کار خودتون رو لغو ندونید. من در بنیاد سینمای فارابی دورانی مسئول اقتباس برای سینما بودم. متاسفانه رمانای ما به دلیل همین چیزی که اشاره کردم خالی از پیلوت طراحی هستن. یعنی ادبیات معاصر فارسی به دنبال اقناع کردن شخص نویسنده بعضا خودخواهیاش بوده، از اون پیلوتی که به در سینما میخوره خالیه. شما عزیزان اگر میخواهید بدونید که اون کاری که پیشه کردید چقدر مهمه، خواهشن داستان کوتاه بنویسید و داستان کوتاه رو با سبقه بنویسید که تبدیل به فیلم بشه. اون موقع خودتون رو با یک هدف، حالا یه مقدار مادی البته، وقت میدید، چون سینما هنر فقط نیست، هنر صنعته. و شما میدونید که چقدر واقعیت زدگی توی سینمای ما هست که سینما رو نامطبوع کرده، چیزی از خیال، دامنه تنوع و خلاقیت که میتونه قصه بهش بده، داستان فارسی بهش بده، داستان ایرانی بهش بده خالی. ما متأسفانه تو بعضی از نویسنده‌ها اقتباس پنهان میکنن از داستان خارجی. مگه اون آقای موراکامی چی داره؟ واقعا من اون کتاب کافکا در کرانش خوندم، بعضی جاهاش مثلا گربه حرف میزنه که اصلا از چیزه، واقعا اصلا خوب نیست، یعنی مشروعیت نداره این زاویه دید. میخوام بگم که شما خودتون رو با این معنای هدف مستقیمی که فعلا میتونه به پیشتون منتهی بشه، یعنی داستانی بنویسید به فیلمساز ارائه بدید که تبدیل به فیلم بشه و از این واقعیت زدگی که سینما توش هست به نوعی خلاص. خیلی اطاله کلام شد، عذرخواهی میکنم از سرداران عزیزم، دوستان مستقیم، خیلی عذرخواهی میکنم. صلواتی هستی شما.